به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران. شهروندان علیه خامنه‌ای و رئیسی شعار دادند. در طول 7 ماه چه بر سر اقتصاد ایران آمد؟ فارسان چهارمحال و بختیاری نقطه اوج دور جدید اعتراض‌ها. فضای امنیتی و بازداشت گسترده در شهر کوچکی که در آن پایگاه بسیج و عکس‌های خامنه‌ای به آتش کشیده شد. دولت و مردان حق ندارند درباره بدن زنان تصمیم بگیرند. گردهمایی میلیونی حمایت از حقوق سقط جنین در 370 شهر بزرگ آمریکا در اعتراض به تصمیم احتمالی دیوان عالی آمریکا درباره لغو قانونی تاریخی، قانونی که 50 سال پیش پایان دادن خودخواسته به بارداری را در سراسر آمریکا قانونی کرد. امید به برنده شدن اوکراین در مسابقات یوروویژن در تورین ایتالیا. ترانه استفانیا که مضمونی انسانی دارد پیشتاز است. روسیه و بلاروس از حضور در این رقابت ها محروم شدند. گسترش اعتراض‌های ضد حکومتی در شهرهای ایران پس از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی متأثر از سیاست‌های دولت 13 و مجلس 11 که اون رو جراحی اقتصادی خواندن. در اتاق عمل ما گویا به جای اقتصاد سفره معیشت مردمی در حال احتضار است که روز به روز خالی‌تر می‌شود. برخلاف موارد قبلی این بار خود دولت قیمت‌ها را افزایش داده. تصویر صف‌های طولانی مردمی که دنبال روغن و مرغ و تخم مرغ هستند در کنار تصویر خیابان‌های دست کم 11 شهر ایران قاب عکسی از اقتصاد رو به ورشکستگی ایران است که قربانی سیاست‌های رهبر نظام شده. کسی که برای اجرای منویات خودش یک دولت و یک مجلس طراحی کرد که محصول مشترکشان پس از 7 ماه شعارهایی است که این روزها در خیابان‌ها شنیده می‌شود. از آبان 98 تا اعتراض به کم آبی، استانهای غرب و جنوب غربی ایران شاهد اعتراض‌های گسترده و مداوم بوده. در دور تازه اعتراض به گرانی در شهرهای کشور، ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و به دست ایران اینترنشنال رسیده. اعتراض‌ها در فارسان و چند شهرستان و روستای استان چهارمحال و بختیاری در گزارش شهره جولانی.
فارسان در استان چهارمحال و بختیاری شب مضطربی را سرگذراند. جوانی در خیابان‌های این شهر با زخمی کاری بر زمین افتاده. به او تیراندازی شده و دیگران در صدد کمک کردن به او هستند. حمید قاسم‌پور که گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حالا از احتمال کشته شدن او خبر می‌دهند. اما این تنها شهر در استان چهارمحال و بختیاری نیست که شاهد اعتراض به گرانی است. اعتراض‌هایی که به سرعت به شعار علیه حکومت بدل شد. از شهر کرد تا شهرستان جونغان و تا روستای چلیچه، روستای پردنجان و شهر فارسان که کمی بیشتر از 30,000 نفر جمعیت دارد. ویدیوهای رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اعتراض‌ها در فارسان در منطقه مرکزی شهر بوده، در میدان اصلی و در 2 بلوار منتهی به آن. اینجا در میدان اصلی و حوزه علمیه در این منطقه و 2 بلوار منتهی به آن. اما مقام‌های محلی می‌گویند از این اعتراض‌ها با خبر نیستند. از جمله نماینده مجلس، نماینده اردل و فارسان که پیشتر نماینده ایزه و قبل از آن هم از فرماندهان سپاه پاسداران بوده. قدرت الله حمزه در مصاحبه‌ای با وبسایت دیدبان ایران گفته:
فقط شنیدم تعداد بسیار اندکی به خیابان‌ها آمدند و دیگر پیگیر جزئیات آن نشدم. اصلا اتفاق خاصی در این شهر نیفتاد و دلیلی ندارد رسانه ما زیاد به این موضوع بپرداخت.
استان چهارمحال و بختیاری در دامنه کوههای زابروس با ذخایر طبیعی سرشار یکی از محرومترین استانهای کشور است. در بیکاری رتبه دوم کشوری را دارد و درآمد سرانه استانی آن نصف میانگین کشوری است. در حالی که اعتراضات در شهرهای دیگر ایران ادامه دارد، به گفته منابع محلی جو امنیتی در این منطقه سنگین است. از شنبه یورش ماموران امنیتی برای بازداشت و دستگیری ها گسترده بوده در فارسان، چلیچه و جنغان، نامهایی که شاید برای بسیاری از استانها و شهرهای ایران چندان آشنا نیست. اما حالا همه آنها با یک وجه مشترک روی نقشه ایران ظاهر می شوند، با اعتراض به سفره خالی و معترضانی که می گویند حکومت به جای تأمین حداقل‌های زندگی شهروندانش ماجراجویی فرامرزی دارد و بی‌کفایتی در داخل. شهره جولانی، لندن.
در طول 7 ماه گذشته چه بر سر اقتصاد ایران اومد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
گسترش اعتراض‌های ضد حکومتی علیه بانیان وضع موجود، شنبه در نیشابور، خراسان، واکنش جمهوری اسلامی مثل همیشه سرکوب است. در نیشابور لباس شخصی ها خیلی زود وارد شدند تا این نیروهای ضد شورش سر برسن. در فارسان استان چهارمحال و بختیاری وقتی مردم به سطوح آمد از گرانی ها شعار دادند، کار به تیراندازی کشید و اینجا شهر چلیچه است. شلیک به سوی معترضانی که میخواهند مانع استقرار یگان سرکوب شوند. این تصویر شاید نماد سرکوب اردیبهشت باشد. صفحه 1500 تصویر با انتشار این ویدیو گفته در شهر زراعی دسفول این شهروند پیش علی غالبی حاجیوند از ناحیه سر هدف شلیک ماموران قرار گرفته، در حالی که سرش را از پنجره بیرون برده بود. نماینده دسفول هم مرگ امید سلطانی، جوان 21 ساله اندیمشکی را در تجمعات اعتراضی 2 شب پیش تایید کرد. نیروهای سرکوب تا بن دندان مسلح شهرها را اشغال کردند در ایزه و ماه‌آباد. تهران هم پر از یگان ویژه است. در لردگان یک مدرسه پایگاه نیروهای سرکوب شده. در شهرهایی که هر چقدر مأمور هست کالای اساسی نیست. صف‌های طولانی برای مرغ و روغن با قیمتی که این بار به دستور دولت چند برابر شده و دولت مردانی که خودشان دستور گرانی دادند و سراغ بازدیدهای سرزده رفتند، احتمالاً برای اینکه مطمئن شوند همه چیز گران شده. محمد مخبر، معاون اول دولت، با این حرکت نمایشی در اسلام شهر کسی که مجری سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در دولت 13 است. این صف‌ها و قیمت‌های سرسام‌آور محصول کاری تیمی است از مجلس و دولت انقلابی. آنها که زمانی نرخ مرغ 25 هزار تومانی را آبروریزی می‌دانستند.
چرا مرغ میدین دست مردم 25 هزار تومان؟
و افتخارشان این بود که تمام اقلام خوراکی در انبارها موجود است. با این معاون اقتصادی که خودش را جراح اقتصاد می‌خواند.
که قیمت اجناس و کالا بره بالا بدونن که رفتن افسردان هستن دیگه.
پروژه‌ای که از 2 سال پیش کلید خورد. با روی کار آمدن مجلس انقلابی مورد نظر علی خامنه‌ای که 1 سال بعد در حرکتی حساب شده اول جلوی احیای برجام را گرفت و بعد در انتخاباتی مهندسی شده با حذف همه رقیبان به دست شورای نگهبان، ابراهیم رئیسی را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند. کسی که با این شعارها عنوان ریاست جمهوری را با کمک رهبر جمهوری اسلامی به دست آورد.
در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکن،
کسی که ادعا میکرد دولتش پول چاپ نمیکند،
پرداختها بدون استقراض از بانک مرکزی انجام بشه،
حالا گویا رکورد شکنی کرده.
دولت 13 با 142 هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید.
آنها که دولت قبل را بانی وضع موجود میدانستند با اجرای سیاست خارجی علی خامنه‌ای کار را به جایی رساندند که بزرگترین قولشان بازگشت به شهریور ماه سال گذشته است.
کالاهای ضروری معیشتی با کالا برگ الکترونیک به قیمت شهریور 1400 به مردم داده شود.
خامنه‌ای با اصرار بر غرب ستیزی محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی را که در ناامن کردن منطقه مهارت دارد تشدید کرد.
تا تحریم هست همینه، نه؟ با وجود تحریم آمریکایی هم میشود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد.
حالا در حالی که مردم به خیابان‌ها آمدند، دولت و مجلس از جراحی اقتصادی حرف میزنند و رئیسی مدعی است اندکی صبر، سحر نزدیک است. یک هفته پیش مهندس انتخابات در جمهوری اسلامی از دستپختش تعریف کرد.
بد نیست، خوبه، هم در دولت هم در مجلس.
انقلابیونی که دست کم در تورم انقلابی برپا کردند و سبد معیشتی مردم را خالی کرد. تلاش رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران برای عادی‌سازی فاجعه‌ای که طی 7 ماه بر سر اقتصاد ایران آمد با این ویدیوها.
ماهانه خیلی کم می‌خورم.
اون فاندزی ما زیاد مصرف نداریم.
یه ما شاید ما 2-3 بار
ماهی
بار. و راهکار حکومت نه مهار قیمت‌ها بلکه سرکوب مردمی است که با استراب و به سختی شبها را صبح می کنند تا در این صفها قرار بگیرند و باعث و بانی وضع موجود امروز و دیروز را خطاب قرار دهند. مشتبه کن محسن، لندن.
محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن با ما هستن. وقتتون بخیر جناب سازگارا. مردم در این دوره جدید از اعتراضات مستقیماً شخص علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی رو خطاب قرار میدن. شعارهای اونها رو چطور ارزیابی میکنید؟
به نظرم به درستی مردم شخص رهبر و دولت دست نشونده اون رو هدف قرار میدن، برای اینکه آنچه که در کشور میگذره چیزی نیست جز حاصل سیاست هایی که برآمده از تئوری نظام جمهوری اسلامی و مجری اصلی اون یعنی ولایت فقیه. بنابراین مردم هم حق دارند که این نابسامانی و وضعیت اسفبار رو متوجه شخص رهبر و دستنشاندگان ارشد او بکنند که کشور رو به اینجا رسوندن.
جناب سازگارا، به سیاق اعتراضات گذشته جدای از سرکوب و جو و امنیتی، اون پاسخی که از مقامات و مسئولین ما میشنویم صرفا یک سری وعده و وعید اینه که در آینده نزدیک وضعیت بهتر خواهد شد. چقدر میشه این پیش چشمانداز رو متصور شد با توجه به اینکه تمام تلاششون الان بر اینه که برگردن به 1400؟
والا من البته اقتصاددان نیستم، ولی سعی میکنم نظرات اقتصاددانا رو با دقت دنبال کنم و به عنوان یک ناظری که زمانی هم دستی در اجرا داشتم، به نظر من دولت آقای رئیسی و شخص آقای خامنه‌ای دارن تمام اشتباهاتی رو که در این 43 سال در مدیریت اقتصاد کشور اتفاق افتاده تکرار میکنن و سهل است گفت گل بود به سبزه آراسته شد، یعنی سوء مدیریت، سیاست‌های غلط اقتصادی الان به فساد گسترده هم آغشته شده و اونچه که به باندهای مافیایی معروفن در همه حوزه‌های اقتصادی حضور دارن. اتفاقا سر خیلی از این باندها هم در بیت خود رهبری و هم آقای مخبری است که الان سکان این کارها دستشه. بنابراین این سیاست ها و این دوز بازاری که درست شده متاسفانه بر جبین این کشتی نور رستگاری آدم نبینه و فکر نمی کنم هیچ کدومش موفق بشه وضعیت اقتصاد ایران رو درست بکنه. اقتصاد ایران به قول اقتصاددانا در جعبه ابزار علم اقتصاد آچاری نیست که این حکومت و این ساختار و این ولایت فقیه و این دزد بازار رو بشه درستش کرد. باید از بیخ و بن تغییر کنه تا وقت بشود سیاست های درست اقتصادی و تغییرات عمده در سیاست خارجی، سیاست داخلی، قوه قضاییه، نظام پولی، نظام بانکی به وجود آورد تا که چرخ اقتصاد کشور بچرخه و به مسیر درست بیفته.
برخی نام دور جدید اعتراضات رو جنبش گرسنگان گذاشتن که انتقادات بسیاری بهش شده. شما چه تعبیر رو مناسب میدونین؟ در واقع آیا واقعا جنبش گرسنگان صرفا؟
بلا اگر گرسنگی ملاک باشه که دست کم 60 میلیون ایرانی به گفته خود مقامات حکومت الان زیر خط فقر به سر میبرن، دست کم 6 دهک درآمدی کشور کاملا زیر خط فقر قرار دارند. بنابراین تعبیر گرسنگی الان در مورد یک ملت صدق میکنه، ولی به نظر من این جنبش رو میشه جنبش اعتراض به نظام نامگذاری کرد، اعتراض، جنبش اعتراض به ولایت فقیه، نظام ولایت فقیه و مسبب الاسباب مشکلات کشور نام گذاشت. از روی شعارهای مردم هم دیده میشه و اتفاقی که داره میفته این است که آروم آروم گستره جغرافیایی داره پیدا میکنه و میدونیم که ماشین سرکوب حکومت که مثلا 20,000 یگان ویژه توش داره یا 500,000 بسیجی به عنوان پیاده نظام داره، وقتی گستره جغرافیایی پیدا میکنه به شدت ضربه پذیر میشه و توان مقابله با مردم رو نداره. این همون وحشت بزرگ حکومته که دائما هم سعی میکنه الان بگه هیچ اتفاقی نیفتاده، خبرش نچرخه، مطبوعات رو زیر فشار میذارن و البته رسانه‌های خارج از کشور رو نمیتونن مهار کنن، به همین دلیل هم دائما دلواپسی رو نگردن. الان در 19 استان کشور درون حکومت دستور آماده باش و وضعیت قرمز دادن، چون میدونن گستره جغرافیایی وقتی پیدا میشه توان کنترل رو ندارن.
سپاس از شما محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار که از واشنگتن با ما بود. نگاهی به چند خبر از گوشه و کنار جهان. یک روز مانده به انتخابات لبنان، تحویل صندوق‌های مهرموم شده. فردا یک شنبه 15 ماه می 718 کاندیدا برای نشستن بر روی 128 کرسی پارلمان در 15 حوزه انتخابی با هم رقابت خواهند کرد. بنابر آخرین نظرسنجی‌ها یک حس گسترده بی‌تفاوتی و بدبینی بر مردم لبنان غالب است، چرا که باور دارند این انتخابات هم تغییری در ترکیب حاکمیت ایجاد نخواهد کرد. تعداد قربانیان آتش سوزی گسترده در ساختمان تجاری در غرب دهلی نو به 27 تن رسید. 10 نفر زخمی شدند. به گفته رئیس آتش نشانی پایتخت، چندین نفر برای نجات جان خود از ساختمان در حال سوختن به پایین پریدند. بنابر تحقیقات اولیه، رعایت نکردن مسائل ایمنی باعث بروز آتش سوزی و ازدحام جمعیت بیش از ظرفیت ساختمان باعث افزایش تلفات جانی شده. راهپیمایی هزاران نفر در سکوت به احترام دادستان ضد جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر پاراگوئه که 4 روز پیش در کولومبیا کشته شد. مارسلو پچی که در ماه آوریل با یک خبرنگار ازدواج کرد، برای ماه عسل به یک جزیره توریستی رفته بودند که مردانی مسلح به آنها حمله کردند. یک واحد تحقیقات جنایی با همکاری پاراگوئه و آمریکا تحقیقات درباره شناسایی عاملان این ترور را آغاز کردند. حراج اوج 200 جفت کفش ورزشی ستاره های دنیای ورزش، مد و موسیقی در پاریس. کتانی هایی که با امضای صاحبان اصلی اون از ویرجیل ابلوت، دیزاینر لوی ویتون تا تراویس اسکات، رپر معروف و مایکل جوردن، ستاره آمریکایی دنیای بسکتبال، اونم کتانی هایی که در افسانه ترین روزهای زندگی حرفه‌ایش در NBA 89-90 در شیکاگو بولز به پا داشته، به حراج گذاشته شدند. تورین ایتالیا امسال میزبان 66مین مسابقات یوروویژنه. هر سال صدها میلیون نفر در سراسر جهان به تماشای این مسابقه میشینن. اما این بزرگترین و پربیننده ترین مراسم تلویزیونی سالانه در جهان امسال تفاوتی ویژه داشته. حذف روسیه و بلاروس از رقابت با فشار کشورهای عضو یوروویژن و امیدها به برنده شدن گروه اوکراینی با ترانه به نام استفانیا که مضمونی انسانی و وطن پرستانه داره. اوکراین دو بار در سالهای 2004 و 2016 برنده یوروویژن شده و پیشبینی میشه رای‌های احتمالی به ترانه استفانیا قابل توجه باشه. آزاده شفیعی نگاهی کرده به گروه کالوش اوکراین و آهنگ انتخابی اونها.
تورین ایتالیا میزبان 66مین مسابقات یوروویژن، پربیننده ترین رقابت ترانه جهان که هرچند هدفش تبادل فرهنگ‌ها و درک متقابل است، ولی امسال ردپای سیاست را می‌شود در آن حس کرد. حذف روسیه و بلاروس و امیدها به برنده شدن گروه موسیقی اوکراین و حمایت‌ها از این کشور جنگ زده بخشی از همین ردپاست. امسال اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا در بیانیه اعلام کرد حضور روسیه در رقابت‌ها ممکن است به اعتبار مسابقات آواز یوروویژن لطمه بزند. ایسلند، فنلاند، نروژ و هلند نیز خواستار حذف روسیه از یوروویژن شدند. علاوه بر روسیه، بلاروس هم نتوانست در این مسابقات شرکت کند. کشوری که از قبل و در سال 2021 به دلیل محتوای سیاسی ترانه‌هایش به مدت 3 سال از شرکت در این مسابقات محروم شده. در مقابل، حضور این گروه موسیقی رپ اوکراینی به نام کالوش بسیار پررنگ بود و طرفداران بسیاری داشت. بسیاری هم امیدوار بودند با توجه به وضعیت کنونی اوکراین این گروه برنده این دوره از مسابقات باشند. 5 مرد این گروه همگی در سنی هستند که به دلایل قوانین جنگی قادر نیستند از کشور خارج شوند. ولی مقام‌های کیف این بار به آنها اجازه دادند از طریق لهستان به ایتالیا بروند و با شرکت در یوروویژن با نمایندگان کشورهای دیگر رقابت کنند. حضور گروه اوکراینی کالوش نه تنها به این مسابقات رنگ و بوی سیاسی داد، بلکه انتخاب ترانه این گروه نیز تا حدی سیاسی بود. ترانه استفانیا که ترانه انتخابی گروه کالوش است، یک ترانه ترکیبی از رپ و ملودی سنتی است و این گروه آن را با لباس‌های محلی و رقص محلی اجرا کردند. حرکتی که پیامی مهم دارد، تأکید بر استقلال اوکراین.
It would mean a lot.
استفانیا برای همه ما خیلی معنا داره، چون تبدیل شده به آهنگی در مورد مادر. اوکراین مادره، یه مادر برای همه ما که براش می جنگیم، آواز می خونیم و سعی می کنیم نجاتش بدیم. من فکر می کنم استفانیا به قلبهای بسیاری دست پیدا کرد، برای همین در صدر شانس ها قرار گرفت.
بنیانگذار گروه کالوش و خواننده این ترانه میگوید بخشی از این ترانه خیلی پیش از وقوع جنگ اوکراین نوشته و به مادرش تقدیم شده بود، اما با وقوع جنگ این ترانه معنای بیشتری پیدا کرد. حالا بسیاری از اوکراینی‌ها مادر موجود در این ترانه را اوکراین می‌دانند.
این آهنگ رو خیلی قبل‌تر از جنگ برای مادرم نوشتم، اما بعد از شروع جنگ این آهنگ معانی جدیدی برایم پیدا کرد. بسیاری از مردم آن رو به احساسات خود نسبت به سرزمین مادری خود مرتبط کردن. مردم همچنین وقتی دلشان برای مادرانشان تنگ می شود و از خانه دور هستند، آن را در احساسات خود می بینند. بنابراین اکنون این آهنگ عمیقاً در قلب هر اوکراینی است.
در بخشی از این ترانه آمده: من همیشه راهم را به سوی خانه پیدا خواهم کرد، حتی اگر همه جاده ها ویران شوند. امیدی برای همه مردم اوکراین که این بار میلیون ها تماشاگر یوروویژن در دنیا نیز آن را خواهند شنید. آزاده شفیعی، لندن.
بردیا افشین همکارمون از لویف همراه ماست. بردیا، با گرفتن چنین تصمیمی، حذف روسیه و بلاروس از رقابت‌های یوروویژن، میشه گفت که این مسابقات سیاسی شده و اصلا چنین تصمیمی مسبوق به سابقه بوده؟
بعد گفتش که یوروویژن درسته که یک برنامه پربیننده تلویزیونیه، یک برنامه است که بسیار بسیار قدیمیه، 16 هست سابقه داره، ولی نطفهش از اینجا بسته شده بوده که قرار بوده که بعد از جنگ جهانی دوم، درست یک دهه بعد از اون، فضایی باشه برای نزدیکی ملت‌های اروپایی، برای اینکه بیشتر با هم اشتراکاتشون رو کنار هم بگذارن و از اونها تمجید و تقدیر کنن. اما شاهدیم که طی سال‌های گذشته بسیار بسیار مواردی رخ داده که میشه برداشت سیاسی ازش کرد. حالا بعد از جنگ جهانی دوم شاید این بزرگترین بحران برای قاره اروپا، بنابراین انتظارم میرفت که خب یوروویژن تبدیل به یک جا، در واقع تبدیل بشه به جایی که در اون مناسبات سیاسی هم توش ببینیم، ولی پیش از اون این اتفاق افتاده بود، خصوصا با حضور کشورهای بلوک شرق که از ابتدای دهه 90 و بعد از اون مثلا کشوری مثل اوکراین در ابتدای هزاره جدید به یوروویژن پیوستن، ما این تنش‌های سیاسی رو شاهد بودیم در یوروویژن اتفاق بیافته و چند باری اتفاق افتاده. خیلی جالبه که بیشتر هم بین اتحادهای بین جماهیری بوده که در اتحاد جماهیر شوروی سابق حضور داشتن، بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان شاهد بودیم و در مورد روسیه و اوکراین پیش از این هم سابقه داشته، مربوط به سال 2016، درست دو سال بعد از این که روسیه به خاک اوکراین حمله میکنه و به جزیره کریمه رو تصرف میکنه. اون سال اوکراینی ها یک نماینده‌ای رو روانه مسابقات یوروویژن میکنن بعد از انتخاب‌های طولانی به اسم جماله. جماله یک تاتار، یک ترک زبانه و موسیقی که او ارائه کرده در اون مسابقات سال 2016 اسم آهنگ اینه 1944، ولی ترانهش ریشه داره به اون اتفاقی که در سال 1944، یعنی در اون سال اتفاق افتاده بود طی جنگ جهانی دوم و خروج اجباری تاتارها از شبه جزیره کریمه به دست استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی در اون زمان، به داخل اتحاد جماهیر شوروی اون زمان. بنابراین خیلی ها اون آهنگ رو روایت کردن که یک موسیقی بسیار بسیار سیاست زده است، خصوصا روسیه اون زمان بهش خیلی اعتراض کرد، ولی اون زمان خصوصا بعد یه تاکید دیگه هم بکنم، در یوروویژن یکی از قوانین اینه که هیچ اثری نباید ازش در واقع رنگ و بوی سیاسی داشته باشه، اشارات سیاسی درش وجود داشته باشه، ولی ما شاهد بودیم که اون زمان این اتفاق افتاده بود و روسیه خب بهش اعتراض کرد و سال بعدش 2017 برنده مسابقات که همون در واقع اوکراین بود به خاطر آهنگی که جمالا داده بود، میزبان اوکراین بود و اون سال هم شاهد این بودیم که اتفاقی افتاد که خیلی ها اون رو روایت کردن به سیاست زدگی بودن مسابقات یوروویژن، چون نماینده روسیه که قرار بود حضور پیدا کنه در اوکراین مجوز حضور رو پیدا نکرد، به واسطه این که اوکراینی ها گفتن او در شبه جزیره کریمه که تحت اشغال نیروهای روسیه قرار گرفته حضور داشته و به اونجا نیامده و اجازه ندادن که به اونجا بیاد.
درسته. بردیا، در لویف هستی، در گزارش آزادم دیدیم احتمال این که گروه اوکراینی برنده این مسابقات بشه بسیار زیاده. مردم چه حس و حالی دارن؟
یک چیزی باید تأکید کرد، ولادیمیر پوتین وقتی که حمله کرده به اوکراین، یکی از چیزهایی که طی مصاحبه‌های مختلفش بارها اشاره کرده اشتراکات فرهنگی روسیه و اوکراین، جوری که اصلا در واقع برای فرهنگ اوکراین به عنوان یک فرهنگ مجزا شخصیتی قائل نیست، یعنی که در واقع میگه که فرهنگ اوکراینی وجود نداره. اما این موسیقی چیزی که توش نمایانه، درسته که یک موسیقی رپ حماسیه، اما توش پر است از فرهنگ اوکراینی و اوکراینی هایی که اینجا مثلا باشون صحبت میکنیم. مثلا من در لویف دیدم، حتی این آهنگ رو بازخونی میکرد در میدون های لویف، به اون اشاره داشتن که این بسیار بسیار فرهنگ اوکراینیه و فرهنگی متمایز از فرهنگ روسیه. یک چیز دیگه هم بگم، اوکراینی ها امیدوارن که اونها پیروز بشن. اگر پیروز بشن، اونها برای بار سوم میزبان مسابقات یوروویژن خواهند بود سال بعد. سوال اینجاست، آیا اون مسابقاتی که برگزار میشه در اوکراینی برگزار خواهد شد که درش جنگ وجود داره یا خیر در اوکراینی برگزار خواهد شد که
بله.
آیا ملت دیگه جهان کمک به بازسازیش خواهند کرد یا خیر؟
ممنون
از سوال مردم اوکراینه.
بعدی افشین که از لویف همراه برنامه امروز بودی. از آغاز تمدن بشری همبار انسان‌های بسیاری جان خود برای دفاع از مرزهای جغرافیایی و خاکی که خود رو به اون متعلق می‌دونستن گذاشتن. کشور اوکراین این روزها شاهد شجاعت مردمانی است که جنگ رو نمی‌خوان اما سرسختانه در مقابل دشمنی که به خاکشون تجاوز کرده ایستادن و مردم جهان با احترام به این ایستادگی با اونها همدل و همراه هستند. مهران عباسیان گزارش میده.
حمله روسیه به اوکراین نیروهای داوطلب را برای دفاع از مردم فراخواند. افرادی که شاید هیچ وقت تجربه آموزش‌های نظامی و بودن در یک جنگ تمام عیار را نداشتند، جرأت کردند و در مقابل یورش نیروهای ارتش روسیه ایستادند. یکی از این داوطلبین جوانی اوکراینی اهل مناطق غربی این کشور است. او نوازنده درامز است و حالا به جای ادوات موسیقی سلاح در دست دارد.
I'm a musician, drummer of metal bands, Pes Noir and Grey Circles.
من یه نوازنده ام، درامر گروه های متال. در 24 فوریه روسیه به میهن من حمله کرد و زندگی من رو تغییر داد و من سازم رو زمین گذاشتم، به جاش اسلحه به دست گرفتم. این فقط یک جنگ بین دو کشور بر سر منابع سرزمین یا اختلافات سیاسی نیست. این روزگاریه که مردم عادی مانند خدایان در مقابل دشمنی که از نظر تعداد بسیار برتره مسیر چرخ تاریخ رو تغییر میدند. روسیه از کشتار و غارتی که برای مردم من به ارمغان آورده چه سودی برده که از این خشونت لذت میبره؟ علی‌رغم همه اینها، اما ما زندگی میکنیم، ما میجنگیم، ما اوکراین هستیم.
اما همه افرادی که اینجا مدافع خاک و مردم این سرزمینند اسلحه در دست نگرفتند. کسانی مثل داشا که یک مدل اوکراینی است. او لباسی به رنگ پرچم اوکراین پوشیده و اینجا در مرکز شهر کیف عکس مدلینگ میگیرد و با فروش عکسایش قصد دارد به سربازان اوکراینی کمک مالی برساند.
من و عکاسم خواستیم که در این جنگ نقشی برای کمک به ارتشمون داشته باشیم. برای همین بود که تصمیم گرفتیم این عکسا رو بگیریم. اینجوری میتونیم به مردم خودمون روحیه بدیم و به دنیا نشون بدیم اینجا چه اتفاقی داره میفته. با وایرال شدن این عکسا مردم کشورهای دیگه هم بیشتر به ما توجه میکنن. اینکه ما هستیم و همچنان اینجا ایستادیم و کشور ما اوکراین تسلیم نمیشه.
این جنگ همدلی با شکوهی در بین مردم اکثر نقاط جهان برای کمک به مردم اوکراین ایجاد کرد. اما آنچه جهان امروز با آن نیاز دارد، توقف جنگ و پایان کابوس هراس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر است. مهران عباسیان، اوکراین.
نحوه عملکرد بعضی از کشورها در دوران همه‌گیری در حفظ کیفیت آموزش به نسبت دیگر کشورها بهتر بود. در کانادا با شروع آموزش مجازی، مدارس برای هر دانش آموزی که به اینترنت و لپتاپ نیاز داشت، این امکانات را فراهم کردند و با برگزاری کلاس‌های منظم و آموزش منسجم، سطح کیفی آموزش را حفظ کردند. با این حال، دور بودن کودکان و نوجوانان از دوستانشون و قرنطینه‌های سفت و سخت و طولانی عوارضی مثل افسردگی و اضطراب رو بین کودکان بر جای گذاشت. گزارش مهسا مرتضوی در قالب مجموعه گزارش‌های کووید و مدرسه در این باره.
نامی در ابتدای همه‌گیری کرونا باید مدرسه رو شروع می‌کرد، اما با تعطیلی مدارس حضوری چاره‌ای جز آموزش آنلاین نداشت. پدیده‌ای که برای کودکی در سن و سال او قابل قبول نبود. واحدیه که سالها تجربه آموزش به کودکان و مدیریت مهد کودک را دارد، با مشاهده علائم افسردگی سنین کم در پسرش زنگ خطری برایش به صدا درآمد که او را نگران وضعیت نامی کرد.
این حس عدم معاشرته که دوست نداشت از خونه بیرون بیاد، یه زنگ خطری اول برام بود و بعد یواش یواش عادت کردنشون به تلویزیون و آیپد و گوشی، چون دیگه غیر قابل کنترل بود. یه زمانهایی اصلا نمیتونستیم توجهمون رو رو چیز دیگه بذاریم، به دلیل اینکه خب پارک رفتن، مجامع عمومی رفتن، معاشرت با دوستان جدید یه مقدار سخت بود.
زمستان 1398، شروع پندمی کرونا، زمانی که دولت فدرال کانادا بعد از یکی دو ماه حفظ آرامش و تن ندادن به پذیرفتن همگیری جهانی، اوایل اسفند ماه آموزش حضوری در مدارس و دیگر مراکز آموزشی را تعطیل کرد. انتقال سیستم آموزشی از حضوری به مجازی با اینکه در کشورهای پیشرفته مثل کانادا سریع انجام شد، اما همچنان آثار مخربش را داشت.
رابطه خود کودک با محیط اطرافش رو عوض کردیم که عمدتاً این کودک مجبور شد توی خونه بمونه و تو بایستی مد از راه دور درسش رو انجام میداد. از یک طرف دیگه مواجه شدن با یه سری ترس ها و نگرانی ها و استراب هایی که خانواده داره بهش منتقل میکنه که شرایط چگونه خواهد بود، آیا ما همه چیز اوکی پیش خواهد رفت یا نه، هر کدوم از اینها تأثیری روی بچه داره که در دراز مدت میتونه سلامت روانش رو یقینا تحت تأثیر قرار بده، شکی نیست.
به جز مسائل روانی، تحقیقات گوناگونی نسبت به بروز فاجعه‌ای با عنوان نسل از دست رفته هشدار دادند. فاجعه‌ای که با طولانی تر شدن قطع آموزش حضوری تشدید می شود.
میانگین عقب ماندن از تحصیلات در آمریکای شمالی حدود 5 ماهه. میانگینی که در سطح دنیا حدود 8 ماهه و عملکرد آمریکای شمالی به نسبت کشورهای دیگه عملکرد خوبی بوده. اما بر اساس سازمان‌های جهانی مثل یونیسف، تنها راه مواجهه با این مشکل بازگشایی مدارس به صورت حضوری و آموزش منسجم و هدفمنده.
بعد از واکسینه شدن بیش از 80% افراد واجد شرایط در کانادا، مدارس طی چند مرحله به صورت حضوری بازگشایی شدند. اما با میانگین 40 هفته آموزش غیر حضوری در مدارس در آمریکای شمالی، مشکلاتی از قبیل چاقی مفرط، افسردگی و عقب ماندن از تحصیل حداقل برای مدتی با این نسل دانش آموز همراه خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
تانیا شابورگ، روانشناس کودک در برلین و آلمان، در گفتگو با ایران اینترنشنال میگوید دانش آموزان به دلیل دور ماندن از مدرسه در دوران همگیری فرصت یادگیری مهارت‌های اجتماعی رو هم از دست دادن. کمبودی که دولت‌ها باید و جبران اون با تخصیص منابع و تسهیلات بیشتری در قالب برنامه‌های درسی اون رو جبران و اصلاح کنه.
Yes, the pandemic has definitely.
بله، همگیری کووید قطعاً بر روی زندگی فرزندان ما تاثیرات منفی بسیاری گذاشته. بررسی و پژوهش‌های اجتماعی در انگلستان و کشورهای اروپایی نشان می‌ده که کودکان در زمینه آموزش و پرورش عقب ماندن و مهارت‌های درسی اونها پیشرفتی نداشته. با توجه به این عقب ماندگی ها با مشکلات جدیدی روبرو هستند که بازگشت اونها به مدارس رو برای اونها سخت تر کرده. خب مهارت های اجتماعی برای بقای انسان ها از اهمیت ویژه‌ای برخورداره تا در پناه اون ما بتونیم استعدادها و توانایی های خودمون رو شکوفا کنیم. بنابراین برای پیشروی به سوی آینده در راه کمک به فرزندانمون برای کسب این مهارت‌های اجتماعی، ما باید متحد عمل کنیم. از معلمان گرفته تا پدر مادرها و همچنین مسئولان دولتی باید در این حرکت متحد در کنار هم باشیم. اتفاقا پدر مادر خود کودکان در این میان نقش بسیار مهمی دارند تا ما بتونیم با استفاده از شیوه‌های گوناگون مهارت‌های اجتماعی کودکان را پرورش و رشد بدیم. به طور مثال سال در زمینه حل مشکلات و مهارت در حل اختلافات و دعواها از راه گفتگو و سازش و توانایی در صحبت کردن با اعتماد به نفس، ما می توانیم در خانه خودمان هم اونها را آموزش بدیم. من یکی از هواداران جلسات و گردهمایی های افراد خانواده دور هم برای حل اختلافات هستم. در یک چنین دور هم بودن هایی که کودکان یاد می گیرن که مشکلاتشون رو با سایر افراد خانواده در میان بذارن و شیوه های حل اون رو یاد بگیرن. اونها با کسب تجربه در این زمینه مهارت های اجتماعی خودشون رو فرا می گیرن، شیوه های گفتگو برای حل دعواهاشون رو با دیگران یاد می گیرن و از اون گذشته یاد می گیرن که چطور به حرف دیگران هم گوش بدن. از دیگر کارهایی که پدر مادرها میتونن انجام بدن اینه که چون کودکان برای مدت طولانی در قرنطینه و انزوا بودن، اونها مهارت صبر داشتن و نسبت به حقوق دیگران صبور و محترم بودن رو از دست دادن. فرزندانتون رو تا حد امکان وارد بسیاری از فعالیت‌های دست جمعی بکنید. فرقی نمی‌کنه که این فعالیت‌ها سازماندهی شدن یا نه. به آنها یاد بدین که چگونه با دیگران صحبت کنن و ارتباط برقرار کنن. در مورد مدارس، آموزگاران و اولیای مدارس می‌بایستی 10 یا 15 دقیقه وقت کلاس یا فعالیت‌های دانش آموزان را وقف آموزش مهارت‌های اجتماعی بکنند. باید به دانش آموزان بیاموزند که چگونه با مشکلات روبرو و با صبر و گفتگو و استفاده از مهارت‌های اجتماعی اونها را حل کنند. مسئولان دولتی هم باید درک کنند که در صورت عدم آموزش کودکان به یادگیری مهارت‌های اجتماعی برای حل اختلافات، اونها مشکلات خودشون را به سطح جامعه و بقیه افراد اون گسترش خواهند داد. از این جهت دولت باید منابع و تسهیلات بیشتری رو برای اجرای این آموزش‌ها در سطح مدارس و گنجاندن در برنامه‌های درسی اونها تخصیص بده. این منابع مالی و تسهیلات می‌توانن مستقیما در اختیار سازمان‌های غیر دولتی و اجتماعات محلی قرار بگیرن تا مجموعه از آموزگاران، مشاوران و راهنمایان بتونن کودکان را به روال زندگی سالم و آموزش این مهارت‌ها بازگردونن.
و اما امروز شنبه، هزاران نفر در ایالات متحده با فراخوان قبلی در بیش از 370 شهر بزرگ آمریکا در قالب یک گردهمایی سراسری با عنوان ممنوع کردن بدن ما به خیابون‌ها آمدند. تصاویری که داریم می‌بینید به صورت زنده در حال پخشه. در اعتراض به تصمیم احتمالی دیوان عالی آمریکا، فعالان حقوق زنان به خیابون‌های آمریکا آمدند. پس از افشای پیشنویس رأی دادگاه عالی ایالات متحده که ظاهراً در صدد لغو تصمیم تاریخی 1973 هستند که پایان خودخواسته بارداری رو در سراسر آمریکا قانونی کرد، علارغم اعتراضات متعدد و تلاش دموکرات‌ها، سرز پیش مجلس سنا به تصویب قانونی در حمایت از دسترسی به سخت جنین در این کشور رأی منفی داد. با توجه به ترکیب قضات دادگاه عالی که 5 نفر از اونها جمهوری خواه هستند و در واقع موافق حذف قانون سخت جنین، بسیاری نگران این هستند که با تصویب چنین حکمی سخت جنین در نیمی از آمریکا غیر قانونی باشه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا بدرود.